شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شماییم و حالا مروارید شرق رو از گروه جامعه بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم برداشت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
پنگ شانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، 24 بهمن در پاسخ به پرسش‌های آنلاین اظهار داشت پشتیبانی مردم کشورهای مختلف را در مبارزه چین با ویروس کرونا مورد ستایش قرار می دهیم. با درک و پشتیبانی مردم جهان، مردم چین به طور حتم در مقابله با ویروس کرونا پیروز می شوند. اخیراً جوانان ایتالیا، ژاپن و انگلستان با برقراری ارتباط از طریق دنیای مجازی و خواندن آواز چینی و اهدای مالی از چین برای مقابله با ویروس کرونا پشتیبانی کردند. دنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پاسخ به پرسش‌های مربوط به این پشتیبانی‌ها اشاره کرد. وی اظهار داشت دولت و مردم چین این ویدیوهای دلگرم کننده را ستایش می‌کنند و از دوستی، مهربانی، شجاعت و خونگرمی مردم کشورهای مختلف به ویژه جوانان قدردانی و تشکر می‌کنند. وی تأکید کرد مدتی است که مسئولان نهادهای بین‌المللی و مقامات کشورهای مختلف از جمله دبیرکل سازمان ملل و رئیس سازمان جهانی بهداشت آشکارا خواستند که در مقابله با ویروس کرونا باید از بی‌عدالتی، بدنام کردن و واکنش بیش از حد پیشگیری شود. مردم کشورهای مختلف به ویژه جوانان به طور خودجوش خواستار وجدان و عدالت هستند و با تبعیض و بی‌عدالتی مخالفت کرده و با اعتماد به نفس و قدرت در مبارزه با ویروس کرونا از مردم چین حمایت کرده و همبستگی اخلاقی و پشتیبانی معنوی ارائه دادند. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز 24 بهمن در پکن اعلام کرد بخش مربوط چین با تیم پیشرو سازمان بهداشت جهانی درباره برنامه‌های تیم بازرسی متخصص کشور و این سازمان بحث و مشورت می‌کند. وی گفت هدف ورود تیم پیشرو سازمان بهداشت جهانی به چین مشورت با کشور درباره کارها و فعالیت‌های گروه بازرسی متشکل از متخصصان دو طرف است. این گروه بازرسی قصد دارد تا با متخصصان چینی درباره مهار و کنترل بیماری همگیر ناشی از ویروس کرونا جدید مشورت کرده و نظرات و پیشنهادات درباره تلاش‌های مرحله بعدی در این زمینه را برای چین و کشورهای مختلف جهان ارائه کند. با تصویب شی جین پینگ رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین، ارتش چین 2600 پزشک و پرستار دیگر را برای کمک به مقابله شهر ووهان با کرونا ویروس جدید به این شهر اعزام کرد. پزشکان و پرستاران اعزامی از نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، موشکی و غیره ارتش انتخاب شدند. نخستین گروه پزشکان و پرستاران نظامی متشکل از 1400 نفر 24 بهمن وارد شهر ووهان شدند. ارتش چین تا کنون در 3 نوبت جمعاً بیش از 4000 پزشک و پرستار را برای کمک به ووهان اعزام کرده است. از روز پنجشنبه 24 بهمن استان هوبه چین موارد شناسایی شده از طریق تصاویر سیتی اسکن ریه را که هنوز آزمایش اسید نوکلئیک بر آنها انجام نشده نیز مبتلا به بیماری کرونا ویروس جدید محاسبه و اعلام می‌کند. بدین ترتیب طی 24 ساعت 23 بهمن 14840 مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس جدید و 242 مورد مرگ جدید در استان هوبی اعلام شده و همچنین در این استان 802 بیمار دیگر از بیمارستان مرخص شدند. کمیته بهداشت و سلامت استان هوبی روز پنجشنبه اعلام کرد همگام با آشنایی بیشتر و افزایش تجربیات تشخیص و درمان بیماری کرونا ویروس جدید و با توجه به ویژگی‌های شیوع بیماری در استان هوبی در تقسیم بندی شناسایی موارد ابتلا، موارد شناسایی با استفاده از تصویربرداری نیز افزوده شده تا مبتلایان بتوانند به موقع مانند موارد شناسایی شده از طریق آزمایش تحت درمان قرار گیرند و نرخ موفقیت درمان افزایش یابد. طبق این طرح، استان هوبی در روزهای اخیر با ایبیابی موارد محتمل ابتلا نتایج تشخیص را اصلاح کرده است، در نتیجه بیماران جدید طبق تقسیم بندی جدید شناسایی می شوند. تا ساعت 24-23 بهمن به طور کلی 48206 مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید در استان هوبی اعلام شده که 32994 مورد از آنها در شهر ووهان هستند. در سراسر استان هوبی 3441 بیمار پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. 1310 مورد مرگ در استان هوبی نیز اعلام شده که 1036 مورد آن در شهر ووهان بوده است. روز چهارشنبه 23 بهمن یک بیمار پاکستانی مبتلا به کرونا ویروس جدید در شهر گوانجو پس از درمان از بیمارستان مرخص شد. مسئول دفتر امور اتباع خارجی استان گواندونگ پیش از ظهر همین روز با این بیمار در بیمارستان ملاقات کرد. وی گفت دولت پاکستان در زمان بروز مشکل برای مردم چین با تمام نیرو به چین کمک و چندین هواپیمای نظامی خود را برای حمل مایحتاج پزشکی به چین اعزام کرد. مجلس سنای پاکستان نیز در روز 21 بهمن با صدور قطعنامه‌ای از مقابله چین با بیماری کرونا ویروس جدید پشتیبانی کرد. همه اینها نشانگر دوستی عمیق بین دو کشور چین و پاکستان و اعتماد دولت پاکستان به دولت چین است. وزارت امور خارجه چین، کمیته حزبی استان گواندونگ و دولت این استان به وضعیت پاکستانی‌های مقیم چین و استان گواندونگ اهمیت بسیار می‌دهد. پس از شناسایی ابتلای این بیمار به کرونا ویروس جدید، دفتر امور اتباع خارجی استان گواندونگ با سرکنسولگری پاکستان در شهر گوانجو از نزدیک در ارتباط بود و کمیته بهداشت و تندرستی استان گواندونگ بیمارستان را برای معاینه او راهنمایی کرد. وی گفت امروز بسیار خوشحالیم که درمان ایشان کامل شد. کمیته حزبی استان گواندونگ، دولت استان و نهادهای زیرفت همچنان به پیشگیری از ابتلاع شهروندان پاکستان و تضمین سلامتی آنها در این استان کمک خواهد کرد. شهروند درمان شده پاکستانی نیز نسبت به توجه مقامات و نهادهای چین و معاینه و مراقبت پزشکان و پرستاران ابراز تشکر فراوان کرد و گفت از همه کسانی که در اینجا هستند تشکر می کنم. ما چین، ووهان و گوانجو را دوست داریم. پس از ریشه کن شدن کرونا ویروس جدید من برای ادامه تحصیلم به شهر ووهان باز خواهم گشت.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای شنبه گذره فرهنگی نام داره.
نخستین مؤسسه کنفوسیوس در انگلیس، دانشکده آسیا و آفریقای دانشگاه لندن و دفتر ملی شورای بین المللی زبان چینی در سال 2005 توافقنامه همکاری به امضا رساندند و در سال 2006 نخستین مؤسسه کنفوسیوس را راه اندازی کردند. این مؤسسه در بیش از 10 سال گذشته با پیشرفت بسیار در امور دانشگاهی به دستاوردهای فراوانی رسیده است. چندی پیش هو ویلینگ، استاد دانشگاه مطالعات خارجی پکن و رئیس چینی مؤسسه کنفوسیوس لندن، با رادیو و تلویزیون مرکزی چین مصاحبه اختصاصی انجام داد. وی گفت با آنکه دانشکده آسیا و آفریقای دانشگاه لندن خیلی بزرگ نیست، در زمینه دانشگاهی در انگلیس از شهرت زیاد برخوردار است. این گروه مرکز مطالعات مسائل آسیا و آفریقا در سراسر انگلیس است و بهترین و قوی ترین رشته زبان چینی در انگلیس و حتی در اروپا را دارد.
همچنین این مؤسسه با همکاری با گروه تاریخ دانشگاه لندن و همراهی با فرهنگستان علوم اجتماعی چین به مطالعات کمربند و جاده در زمان خاندان چینگ خواهند پرداخت.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. رسیدیم به بخش روی خط پکن. این بخش رو بشنوید، توسط همکارانمون در چین تهیه شده.
به تازگی کتاب فرایند و چشم‌انداز مبارزه با ویروس کرونا جدید در چین به همت مؤسسه مطالعات بین المللی شانگهای در کشور چین منتشر شده است. در بخشی از این کتاب آمده است: در کنار اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل شیوع بیماری در مناطق مختلف، به درخواست دولت مرکزی، مسئولان محلی و استانی همچنان باید همواره برای ارائه کمک‌های نظیر ارسال گروه‌ها و کالاهای پزشکی و مواد غذایی در آمادگی کامل باشند. کارخانه ها با توجه به عدم دسترسی کامل به نیروی کار، مواد اولیه و بودجه کامل در تعطیلات برای استفاده از ظرفیت تولید کامل خود با مشکل مواجه هستند. مسئولان محلی باید با بسیج و هماهنگی تمام منابع به این دسته از کارخانه ها برای از سرگیری تولید کمک کنند. کمک ها و هماهنگی های بین استانی بازتابی خواهد بود از یک اجماع ملی درباره لزوم کمک به یکدیگر برای مقابله با چالش ها و شرایط بحرانی در کشور. شرکت ها و در کل عموم مردم نیز در مبارزه علیه شیوع این بیماری سهم دارند. کمک های مالی و غیر مالی شرکت های چینی از زمان شیوع این ویروس مرگبار پیوسته در حال افزایش بوده است. سازمان های خیریه و صلیب سرخ در هوبی از آغاز ماه ژانویه تا کنون 4.6 میلیارد یوان کمک نقدی و 5.29 میلیون قطعه کالای پزشکی دریافت کرده اند. شرکت های بزرگی مشغول واردات کالاهای ضروری لازم از کشورهای دیگر برای تأمین نیاز ووهان بودند. اما از سوی دیگر نقش مهم شرکت های فناوری چینی بر فرایند مدیریت اجتماعی چیزی است که هیچ قیمتی بر آن نمیتوان گذاشت. به عنوان مثال شرکت تنسنت با ایجاد 11 پایگاه اینترنتی مشغول ارائه خدمات آنلاین نظیر اطلاع رسانی و ارائه توصیه های پزشکی به شهروندان چینی بوده است. یک پایگاه دیگر به منظور به حداقل رساندن بیمارانی با علائمی نظیر تب در اماکن عمومی به کاربران خود خدمات پزشکی و درمانی آنلاین ارائه می کند. پایگاهی دیگر با برملا کردن و جلوگیری از انتشارات شایعات و نظریات توطئه به عنوان اخبار حقیقی باعث افزایش آرامش در میان شهروندان و کاربران فضای مجازی در چین شده است. شرکت معروف تاکسیرانی اینترنتی چین به نام دیدی یک گروه مخصوص از خودروهای خود را به رفت آمدهای پزشکی در زمانهای ترافیک شهر ووهان اختصاص داده است. یک شرکت دیگر اپلیکیشنی را ارائه کرده است که به کاربران خود حضور افراد مبتلا به بیماری را در میان همسفرانشان اطلاع می دهد. از زمان شیوع بیماری سارس تا امروز که شاهد شیوع ویروس کرونا جدید 2019 هستیم، وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های اینترنتی برای مقابله با چنین بحران‌هایی روز به روز بیشتر و سنگین‌تر شده است. مردم چین امسال تجربه‌ای بسیار متفاوت را از عید بهار و سال نو داشتند، تا جایی که بسیاری مجبور به صرف نظر کردن از رفتن به دیدار خانواده‌های خود و یا انجام برنامه‌هایی شدند که برای تعطیلات در نظر گرفته بودند. با وجود نگرانی‌ها، انتقادات و حراس اولیه‌ای که درباره نحوه اطلاع رسانی در میان مردم به وجود آمد، در حال حاضر افکار عمومی کشوری که 1.4 میلیارد نفر جمعیت و 800 میلیون کاربر فضای مجازی دارد، به خوبی تحت کنترل قرار دارد. با افزایش شفافیت در اطلاع رسانی از سوی دولت، انتقادهای اولیه خیلی زود جای خود را به خوشبینی و حمایت عمومی از راهکارها و برنامه‌های دولت برای مقابله با این بحران داد. اکنون مردم چین بیشتر در حال تحسین شجاعت اعضای گروه‌های درمانی و پزشکی مشغول به کار در بیمارستان‌های ووهان و قهرمان نامیدن کسانی نظیر دکتر جونگ نانشان هستند که به عنوان نخستین متخصص بدون هیچ ملاحظه کاری نسبت به انتقال بیماری از انسان به انسان هشدار داد. گروهی دیگر از مردم نیز در حالی که از ساعت 3 بامداد به صورت زنده روند ساخت بیمارستان‌های لیشنشان و هوشنشان را دنبال می‌کنند، از پنجره خانه‌های خود فریاد می‌زنند: ووهان قوی باش، ما همه کنار تو هستیم. امروز وعده بسیاری از مردم چین به جای شکایت کردن و قصه خوردن در حال روحیه دادن و آرام کردن یکدیگر هستند و همین افزایش روحیه عمومی کمک بسیاری به بسیج سریع جامعه برای جلوگیری و کنترل شیوع این بیماری بوده است. در همین حال از همان روزهای آغاز مبارزه با شیوع این ویروس، کمک‌های مردمی به ساکنان شهر ووهان نیز هرگز قطع نشده است. علاوه بر اهدای کمک به سازمان‌های خیریه و صلیب سرخ در ووهان، بسیاری از مردم اقدام به ارسال ماسک و لباس‌های محافظ پزشکی به این شهر کرده‌اند. برخی گروه‌های مردمی برای کار در ووهان داوطلب شده‌اند. تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ووهان، نانچینگ و چینگهو در خارج از کشور نیز کالاهای ضروری پزشکی به بیمارستان‌های ووهان فرستادند. بسیاری از انجمن‌های پزشکی برای ارائه خدمات مشاوره پزشکی و کمک به کاهش هراس خانواده‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. برخی از شهرهای شانگهای با ارسال اقلامی نظیر بطری‌های شیر، چای، نان و غذاهای مقوی سعی می‌کنند از کسانی که در خط مقدم این نبرد جان خود را به خطر انداخته اند قدردانی کنند. عده‌ای از شهروندان خوشقلب چینی به صورت ناشناس صدها قطعه ماسک صورت را کنار در ایستگاه‌های پلیس گذاشتند. این رفتارهای خیرخواهانه و انسان دوستانه و عشقی که مردم نسبت به هم نوعان خود نشان می‌دهند باعث شده است که مردم چین با عزمی راسخ و اراده قوی برای غلبه بر شیوع ویروس کرونا جدید 2019 تلاش کنند.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو میشنوید. در بخش لذت موسیقی با یک موسیقی چینی همراه باشید.
رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم وسعت خاک چین را در بر گرفته. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. کروراینا نام یکی از مناطق باستانی شینجیانگ است. سرقت‌هایی که در سال‌های گذشته از گروه‌های باستانی این منطقه صورت گرفته، برخی اسرار تاریخی را بر باستانشناسان آشکار کرده است. فرشی رنگارنگ کف گور را پوشانده بود. هرچند فرش پوسیده بود، نقش یک شیر قوی هیکل بر آن مشخص بود. با کنار زدن فرش و تابش نور، وهم و تاریکی اسرارآمیز آرامگاه لوپنور از میان رفت. این تابوت بسیار زیباست، خیلی زیباست. جان یوجون، باستانشناس، در این باره میگوید این قدیمی ترین و سالم ترین تابوت رنگی در تاریخ شینجیانگ است. تکه های چوب هنوز سفید هستند. این تابوت متعلق به سلسله هانجین است. سراسر تابوت با گلهای سرخ، سفید و سیاه و به شکل لوزی نقاشی شده است. فرشی که نقش شیر بر آن بافته شده دارای نمادهای فرهنگی غرب است. دو سر چوبهای تابوت به سبکهای شرقی جوچیو و شوانوو نقاشی شده است که به باور قومهان این دو نمادهایی از خورشید و ماه هستند. تمامی مومیایی های کروراینا با نمدهای پشمی پوشانده شده بودند، اما تابوتی به این زیبایی و شگفت‌انگیزی تا کنون کشف نشده بود.
آبلیزی با فشار در تابوت را باز می کنند. مردی بلند قد و با موهای قهوه‌ای رنگ در آن بود. لباسهای ابریشمی و پشمی او به نظر نو می رسیدند. دزدان لباسهای مرد را از تن او در آوردند و جنازه را در حالی که یک پارچه پنبه این دوران بود داخل قار گذاشتند. آنها نمی دانستند که گرانبهاترین اثر را فراموش کردند. همان پارچه پنبه‌ای ارزان قیمت بعدها به عنوان یک اثر باستانی درجه یک ثبت شد و دلیل آن قدمت و سالم بودن این پارچه بود. سه اثر از ده اثر روبوده شده در آن سرقت در فهرست آثار ملی درجه یک قرار گرفتند. آنچه دزدها می‌خواستند تابوت بود که به دلیل بزرگی و وزن زیاد قابل تکان دادن نبود. روزهای متمادی و دیرهنگام به آرامگاه باز می‌گشتند و با بریدن تابوت و تکه کردن آن به 12 قسمت تکه‌های آن را از گور خارج می‌کردند. تکه‌های تابوت را به شخصی ناشناس به قیمت 1 میلیارد یوان فروخته بودند. جان یوجون در راه بازگشت به گور به سرقت رفته دیگری برخورد می کند و می گوید اگر یکی از سارقان دستگیر شده زیر فشار روانی زیاد